وبحمده رب صل على محمد وآله يا لطيف ارحمه.
الله أكبر. بسم الله وبالله
لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله.
قبول بشه طاعت و عبادت شما دوستان عزیز و شنوندگان خوب شبکه رادیویی معارف. اما برنامه ها رو پی میگیریم. برنامه بعدی پارسایان هست، صحبت های حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد به مدت 9 دقیقه تقدیم شما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه گذشته مسئله مهم حضور قلب در نماز رو مختصراً بررسی کردیم، اما در لابلای روایات و کلمات نورانی که از معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده، آثار بسیار ارزشمندی برای این نماز خالص و با خضوع و خشوع بیان شده. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: انی لاحب للرجل المؤمن منکم اذا قام فی صلاه فریضه ان یقبل بقلبه الى الله تعالی ولا یشغل قلبه بامر الدنیا. می‌فرمایند که من برای مرد مؤمن اینطور می‌پسندم که وقتی برای نماز فریضه قیام می‌کند، با قلب و باطن و ضمیر خود متوجه پروردگار باشد، توجه خودش رو به امور دنیا معطوف نکنه. فلیس من عبد یقبل بقلبه فی صلاته الى الله تعالی الا اقبل الله الیه بوجهه و اقبل بقلوب المؤمنین الیه بالمحبت بعد حب الله ایاه. بسیار زیبا حضرت می‌فرمایند که کسی نیست که متوجه با قلب خود به پروردگار باشد مگر اینکه این توجه سه اثر در وجود او دارد. اولا خداوند به او نظر می کند، به او اقبال می کند، به او رو می کند. ثانیا قلوب مؤمنین را به محبت به سمت او متمایل می کند. و ثالثا دو مرحله قبل بعد از آن است که خود خداوند هم این نمازگزار را محبوب خواهد داشت و به او توجه خواهد کرد. از امام باقر علیه السلام در دوائم الاسلام نقل شده که فرمودند: اذا قام المصلي الى الصلاه نزلت عليه الرحمه من اعنان السماء الى الارض وحفت به الملائكه ونادى ملك لو يعلم المصلي ما له في الصلاه من تفلا. حضرت می‌فرمایند که وقتی نمازگزار به نماز برمیخیزد، از کرانه های آسمان، از صفحات آسمان رحمت پروردگار بر او نازل می‌شود. ملائکه حضرت حق اطراف او را میگیرند و در جوانب او به طواف مشغول میشن. در همین احوال است که ملکی ندا میکند که اگر نمازگزار میدانست در این حالت چه مسائلی اطراف او را فرا گرفته، چه برکات و رحمات و آثاری برای او رقم خورده، هرگز نماز خود را به پایان نمی رساند. در احوالات مرحوم آیت الله دستغیب شیرازی که حقیقتاً عالم با صفا و بی هوا و خالصی بودند نقل می کنند که ایشون یه فرزندی داشتند. در یک سال این فرزند در اثر حادثه‌ای که براش پیش میاد به رحمت خدا میره. در اون ایام فرزند ایشون در دانشگاه تهران تحصیل میکردند. نقل میکنن در همون سالی که ایشون به رحمت خدا میرن، مرحوم دستغیب با خانوادهشون به کربلا مشرف میشن و خب چون مادر این جوان خیلی داغدار و متعلم بوده، مرحوم آقای حداد که معهود شنوندگان عزیز هست و ایشون رو میشناسن نوعاً، برای عرض تسلیت و زیارت مرحوم دستغیب به منزل ایشون تشریف میبرن. وارد میشن، بعد از احوال پرسی و عرض تسلیت، مرحوم آیت الله دستغیب شروع میکنن از خاطرات زمان شاگردی خودشون از مرحوم انصاری رضوان الله تعالی علیه تعریف کردن و خاطرات اون ایام رو مرور کردن و بیان این که خلاصه چه بزرگانی بودند و چه افرادی بودند، در چه حال و هوایی اینها به سر می بردند. در ضمن صحبت این قضیه رو نقل می کنند مرحوم آقای دستغیب که یک روز نشسته بودیم، من از مرحوم آقای انصاری سوال کردم، گفتم آه این جذبات الهیه که میگن بر قلب سالک می خوره و حالات او رو متحول می کنه و خلاصه روزگار او رو به یک شکل دیگری در میاره به چه صورته؟ و این که در زیارت امین الله وارد شده که و مواعد المستطعمین معده، طعامهای خاص بزرگان و اهل معرفت اینها آماده شده است، این به چه معناست؟ می فرمودن که مرحوم انصاری جوابی ندادن، همینطور سرشون پایین بود و پاسخی نفرمودن. کم کم وقت گذشت و ما نزدیک به وقت نماز ظهر شدیم، آماده شدیم تا به امامت ایشون نماز ظهر رو اقامه کنیم. اما چه نمازی؟ مرحوم آقای دستغیب می فرمودند ما اقتدا کردیم و وارد در نماز شدیم، اما در بین نماز حالتی به من دست داد که اصلاً کأن خود رو روی زمین احساس نمی کردم، حالتی که ابداً قبل از این سابقه نداشت و برای من خیلی معجب بود. می فرمودند وقتی نمازم تمام شد، بعد از نماز نشسته بودیم، مرحوم انصاری رو کردن به من و فرمودند فلانی معنای مواعد المستطعمین معده رو فهمیدی؟ معنای جذبات رحمانی حضرت حق رو متوجه شدی؟ بزرگان و اولیاء خدا اینطور پاسخ شاگردانشون رو در بعضی مواقع می دادن، عملاً به اونها می چشندند این مسئله رو. مرحوم آقای حداد بعد از اینکه کلام ایشون تموم میشه یه مقدار مکس میفرمایند و این شعر رو زیر لب زمزمه میکنند که عشق تو مرا الست منکم به بعید، هجر تو مرا ان عذابی لشدید، بر کنج لبت نوشته یحیی و یمیت، من مات من العشق فقد مات شهید. این یک نمونه از کلام امام صادق است که عرض کردم نزلت علیه رحمت من اعناء السماء الی الارض، رحمت پروردگار بر مسلی با توجه از اعماق آسمان، از کرانه های آسمان نازل میشه و ملائکه گرداگرد او رو میگیرند و در اطراف او به طواف مشغول میشن. خداوند از آنچه که در نماز به بزرگان خودش و اولیا و مقربان درگاه خودش چشانده به ما نیز بچشاند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله 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 يا الله 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 سبحان الله الحمد لله.
شب شما بخیر دوستان گرامی، عزیزان شنونده. برنامه پارسایان رو شنیدید که تقدیم شما شد. ساعت 17:40 است و در ادامه زلال احکام رو تقدیم شما عزیزان میکنیم به مدت 20 دقیقه. بعد از اونم رأس ساعت 18:06 شب برنامه در واقع داستان هفته رو تقدیمتون خواهیم کرد، داستان سخاوت مرحوم ملا احمد مقدس اردبیلی و کمک او به فقرا که تقدیمتون خواهد شد.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بهترین درودها را هدیه میکنیم به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام به شما خوبان شنوندگان رادیو معارف، همراهان زلال احکام. در این مجال هم با حضور استاد ارجمند جناب آقای فلاح زاده بحث و گفتگومون رو درباره مباحث اقتصادی و به صورت خاص احکام خرید و فروش پی میگیریم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام به همه شنوندگان خوب و گرامی برنامه زلال احکام، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم
سوالات رو مطرح کنید.
یکی از شرایط خرید و فروش در مواردی که اون منزل یا وسیله نقلیه یا هر چیزی که مورد فروش میخواد قرار بگیره، اگر شراکتی باشه، فرمودید که حتما نظر شرکا رو باید داشته باشیم و رضایت اونها رو به دست بیاریم. خب در این مجال از مسئلتون استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همچنان که حضرت عالی اشاره فرمودید، این شرط آخری یا مباحث شرکت که در برنامه گذشته هم گفتیم در آینده حتما باید بهش بپردازیم،
بله،
مصادیق بسیار زیادی امروزه داره، بیش از گذشته. در گذشته معمولا افراد اونچه که داشتن بحث شرکت خیلی کمتر بود، اما الان نگاه کنید شما مستمعای مسکونی به گونه ایست که حالا ممکنه واحدها جدا باشه، اما بخش های عمده ایش شریک داره، یا شرکت ها، کارخونه ها، اینا همه معمولا شرکت های سهامی، یا افرادی که مثلا تو بورس میرن سهام میخرن، خب این سهام میخرن با یه عده دیگه شریک میشن. لذا این گونه مسائل فراگیریش تقریبا برای عمده افراد جامعه که مورد ابتلاعشون هست باید یاد بگیرن، بدونن خدای ناکرده به دیگران ظلم نشه، حق الناس به گردنشون نیاید، حقوق خودشون رو مراعات کنن، یا به تعبیر عام‌تر بگیم حقوق بشر رو باید مراعات، حقوق بشر که افراد سایر کشورها نیستن، همین همسایه شما جز انسان هاست دیگه، حقوقونم مراعات بشود. لذا اون حقوق همسایه‌ای هم که در اسلام این همه برش تاکید شده است که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن، اونقدر پیامبر توصیه می‌کردند مراعات حقوق همسایه را که ظننا انه سیورثهم، که ما اصلا تصور کردیم، گمان کردیم که حضرت میخوان برای همسایه‌هام سهم الارضی قرار بدن، مثل پدر و مادر و فرزند که سهم میبرن از ارث برای اونام. یعنی تا این حد پیامبر خدا تاکید داشتن. امروزه حقوق همسایه صرف این نیست که در سابق میگفتن آقا اگر تیراهن رو یاد مثلا میخواد رو دیوار همسایه بگذاری باید اجازه داشته باشی، میخی بخوای به دیوار مشترک بکوبی، در این حد بود. اما امروزه نگاه کنید، شما همین مجتمع های مسکونی رو نگاه کنید، چقدر حقوق همسایه با هم مشترک هست، اینا همش باید مراعات بشود. امروز مثلا بعضی میگن آقا تو خونه ها حیوان نگهداری میکنن، آزار اذیت میرسونه، یا سر صداها. در سابق ما یادمون هست خانه ها یک دالان طولانی داشت، تازه گویی هم دو تا پیچ میخور، اطراف ساختمون بود، وسط حیات بود، همسایه اگر سر صدای هم داشتن اصلا به خانه همسایه نمیرسید. قطر دیوارها هم مثلا گویی نیم متر یه متر، اینا قطر دیوارهای خشتی و گلی بود. اما امروزه گاهی وقتا یه 20 سانتی گاهی کمتر از اینه، دیوارهای پیش ساخته گچی که از اینم کمتر گاهی، که گاهی صدای تلویزیونی که روشن میکنه همسایه هم میشنوه. لذا خیلی این مسئله مهمیه. در بحث خرید و فروش هم گفتن آقا اگر شما کالای ملکی میخوای بفروشی که دیگری درش حق دارد، باید حق او مراعات بشود. یعنی چه؟ یعنی باید اجازه داشته باشی. یه وقت از شریک است، خب شما میخواید مثلا شما میخواید کلشو بفروشید، حتما باید او هم رضایت داشته باشه. باید سهم خودتونو بفروشید، لااقل با اطلاع باشه که اسلام آمده میگه اگر سهم خودت هم فروختی درسته میتونی بفروشی، اما اگر خواستی بفروشی ایشون یه حق شفعی دارد. یعنی چه؟ یعنی اگر شما فروختی و اون شریک شما توانای مالی داشت، میتواند به همون قیمت اینو چکار کنه؟ از شما
ایشون میتونه بخره برای خودش، از این فروشندهی که حق خودش رو فروخته، ایشون میتونه بخره برای خودش،
حق خودش رو فروخته.
آره،
یعنی من سهم خودم رو فروختم. دقت کردید؟ اون شریک من حق شفع داره که بتونه، اگر بتونه به حساب خریداری کنه،
تواناییشو داشته باشه مالی.
حالا اینم باز یه بحثیه که بعداً آینده انشالله بهش میرسیم. لذا ما خواستیم اهمیت مسئله رو برسونیم.
بله، خیلی ممنون. اگر اجازه بفرمایید جناب استاد فلاح زاده، ما فاصله بگیریم، در خصوص همین مسئله دوباره بحثمون رو پی میگیریم.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید، از طاعت پروردگار غفلت نکنید و آلوده به حرام ها نشوید. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکار برد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
همراهان گرامی زلال احکام، درباره شرایط خرید و فروش رسیدیم به جایی که به هر حال شریک سهمی از خودش رو فروخته اما به شریکش اطلاع نداده. جناب استاد فلاح‌زاده فرمودن که این شریکی که مطلع نبوده، الان که مطلع شدیم، از نظر فقهی و شرعی اگر تواناییشو داشته باشه میتونه حق شفعه داره، یعنی میتونه این قسمتی از سهم طرفشو که فروخته شده رو خودش برداره. بله، این حق بهش داده شده. بله،
اتفاقاً خیلی هم عقلایی هست. مثلا بله، طرف یه خانه رو با دیگری شریکه یا کارخانه رو شریک هست، خب حالا اون دوست نداره که شخص دیگری بیاد شریک بشود. بله، گفته این حق رو به تو میدیم که اگر تو هم توانایی داری و مایل هستی خریداری کنی. خب حالا بله، از این بگذریم. اما حالا یه سوال هم اینجا گاهی بعضی ها میپرسن، مخصوصا نسبت به سهم الارث.
بله،
چون کسی که از دنیا میره اموالش به وارث یا ورثه میرسه. یه وقت از وارثش یه نفره، چون هیچ کسی نداره جز یک فرزند. خب این که مشخص، اینا مال اونه، غیر از آره دویون و امانات و اینا که باید رد بشود، بقیه‌اش سهمون. گاهی وقتا نه بیش از یک نفرن، دو نفرن، ده نفرن، هر چی هستن. خب اینا کل این ترکه میت یا اموال باقی مانده میت رو مالک میشن به قدر سهمی که خداوند براشون قرار داده است.
بله،
در اینجا بعضیا میان سوال میکنن، میگن آها مثلا ما خانه پدریمون رو که سهمش هم به ما میرسه، حاضر نمیشن ما بفروشیم یا بهمون بدن. دقت کردی؟ حالا اون سهمش رو بهش بدهن، اون بحث جداییه دیگه. باید واقعا شخصی که از دنیا رفت، همون که از دنیا رفت، کل ورثه نسبت به این اموال حق پیدا میکنن و این حق باید ادا بشود، یعنی حق مالیشون. اما اینکه طرف میگه آقا من سهم خودم میخوام بفروشم، نه اجازه میدن من اونجا سکونت کنم، نه اجازه میدن من بفروشم و من دارم متضرر میشوم، یعنی یا حالا اگه بگیم ضرر، نه عدم نفع که هست، یه منفعتی که میتونسته ببره ازش نداره. در اینجا میگن آقا خب حالا او شریک داره، شما میگید اونم رضایت داشته باشه، خب رضایت نمیده. نه، اونی که گفتیم که رضایت بدهد در صورتی است که شما کلشو بخواد بفروشید، یعنی کل این مثلا خانه ای که شریک داره میخواد بفروشی، شما هم مثلا اصلا از 6 دنگ 5 دنگش مال شماست، یه دنگش مال دیگری، کل خانه رو میخواد بفروشی، خب باید او رضایت داشته باشه، باید از او اجازه بگیرید.
بله،
نمیتونی سهم او رو بفروشی. اما سهم خودت را که گفتیم بله اون یه حق شفعی داره، توضیح دادیم. اما گاهی وقتا طرف میگه که آقا من سهم دارم، اصلا اینا رو رضایت نمیدن، نه رضایت میدن من سکونت کنم، نه رضایت میدن بفروشیم. اینجا آیا من میتونم سهم خودم بفروشم؟ میگن بله، هیچ اشکال نداره. بله میتونه بگه آقا میخواد بخرید سهم منم شما بخرید، وگرنه من میفروشم. چرا؟ چون که از باب قاعده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اینجا نمیتونم ضرر بزنن، اون داره ضرر میکنه و خودش میتونه سهمش رو بفروشه.
در همین موارد آیا باید به خریدار ما این مسائل رو توضیح بدیم که شریک داریم، به بخشش مال اون نصفش یا یکش پنجمش یک ششمش، آیا لازم هست که به خریدار این موارد رو یادآور بشیم؟ یعنی
نگاه کنید، سهم خودمون که میفروشیم در ابتدا نمیگن واجب است، اما لااقل مستحب هست. چرا؟ به خاطری که همون حق شفعی که داره شاید اون خریدار اخلاقا هم میگن آقا شما اطلاع بدید، دقت کرد، حتی همسایه، اصلا شریک نه، میخوام خونمونو بفروشیم، به همسایه بگیم که آقا اگه شما مایل هستید ما حاضریم که خلاصه به شما بفروشیم، وگرنه ما بنا داریم بفروشیم. نسبت به موردای دیگه که مثلا اجاره، مخصوصا امروز خیلی مورد ابتلا هست، من اینم توضیح بدم. شخصی مثلا ملکی رو میخواد بفروشه ولی در اجاره دیگران است، مثلا مستاجر الان یک سال و نیم هنوز مدت اجارش باقی مونده، آیا من میتونم بفروشم یا نمیتونم بفروشم؟ میگن اونم اشکالی نداره، ولی به هر حال حق او باید مراعات بشود. یعنی چه؟ اولا خریدار رضایت داشته باشه که یک سال و نیم دیگه تحویل بگیرد، دو به اون مستاجر هم اطلاع داده بشه که آقا ما ملک میخوام بفروشیم ولی اجاره شما به هم از نظر شرعی هم به هم نمیخوره، چون حق داره، دقت کردید، حق او باید مراعات بشود. لذا اگر طرفین رضایت دادن، خریدار میگه خیلی خوب در اجاره است، اجاره تموم شد، تحویل من بدید، یک. دو، مستاجر هم حقش ضایع نشود. چرا؟ چون قرارش داره. مسئله این است که با فروش ملکی که دیگری درش حق دارد در اجاره دیگری است، اگر شما فروختید حق او از بین نمی رود، اجاره او باطل نمی شود و همچنان باقی است و باید مراعات بشود.
خیلی متشکر جناب استاد فلاح‌زاده، یه فاصله می گیرم، انشاءالله با شما عزیزان خواهیم بود با برنامه زلال احکام.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدس اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
برنامه زلال احکام رو میشنوید با توضیحات جناب استاد فلاح‌زاده در پاسخ به سوالهایی که محضر ایشون گفته میشه. خب یک مبحث اقتصادی رو انتخاب کرده بودیم و در ادامه وارد مسائل مربوط به خرید و فروش شدیم و شرایط اون.
بله.
خب جناب استاد فلاح‌زاده، در همه این شرایطی که گفته شد که حالا خریدار و فروشنده باید قصد معامله داشته باشن، با اختیار معامله کنن، مالک باشه اون کسی که میخواد جنس رو بفروشه، یا چه مورد معامله معلوم باشه، خصوصیات و ویژگی‌هاش توضیح داده بشه، اگر خصوصیاتی داره که ما این رو افشا نمی کنیم و نمیگیم و در قیمت جنس فرق داره، خب اینجا باید حتما این توضیح داده بشه. فروشنده و خریدار باید قدرت تحویل کالا و قیمت رو داشته باشن. اگر بحث شراکت هست، تکلیف معلوم بشه، رضایت شریک حتما گرفته بشه. اینها شرایطی بود که حضرت عالی دربارش بحث و گفتگو کردی در برنامه متعدد و با مثالهایی به روز که احکام رو دقیقا مشخص کنه که فراگیری این دسته از احکام که درباره خرید و فروش هست و در زندگی روزمره ما کاملا کاربرد داره باعث میشه که ما در همین دنیا خیلی راحت تر بتونیم اموراتمون رو پیش ببریم، یعنی ثمره عملی این احکام اقتصادی در زندگی ما. بله، حالا اگر نکته‌ای و مطلبی باقی مونده در خصوص اهمیت این موارد ما با توجه به یک دو دقیقه فرصتی که داریم استفاده میکنیم.
نگاه کنید، جالب توجه است که اسلام آمده احکام شرعی رو به گونه‌ای طراحی کرده که برخیش برای افراد ویژه هست، برخی هم برای عمومه. ما مثلا یه سری شرایط داریم برای خرید و فروش، یه سری آداب داریم.
بله.
همچنان که در نماز مثلا شما نگاه کنید، ما یه واجباتی داره 11 تا است، اما
درست
چندین برابر مستحبات داره. یعنی اگر افراد خواستن علاوه بر این هم برنامه‌ای داشته باشن جهت تقرب بیشتر به خدا یا اجر و ثواب بیشتر، اینا رو مراعات کنن. ما در کنار این شرایط یه سری آداب هم داریم.
بله.
یعنی اگر افراد بتونن اینا رو مراعات کنن، دقت کردید، قطعا ثمره داره براشون. گرچه اگر مراعات نکردن خرید و فروششون اشکال نداره ها.
بله.
اما اگر اینا رو مراعات کنن یه آثار و برکاتی، حالا یا دنیایی یا اخروی داره. حالا من بعضی هاش اشاره میکنم. و این آداب برخی مستحباته، برخی حالا من یه اصطلاح رو توضیح بدم. در احکام شرعی وقتی گفته میشه آداب و صلات یا آداب خرید فروش یا دقت کردید آداب البیع مثلا، اینا مقصود همون مستحبات و مکروهاته، یعنی اونایی که خوب مراعات بشه و اونایی که خوب پرهیز بشه. در بحث فقهی داریم ما میگیم، ما یه وقت ممکنه در مسائل اسرار و صلات و مباحث عرفانی معنی دیگه ای داشته باشه، معنی دیگه هم داره، یعنی شمولش خود بیشتره. به عنوان مثال عرض میکنیم، مثلا گفتن آقا توی خرید و فروشتون بین مشتری ها فرق نگذارید. دقت کردید؟ شما ممکنه که به خاطر پست، مقام، درجه، نمیدونم تأثیر امضای طرف، امثال اینا، بین این و اون یا دارا بودن ندار بودن فرق بگذارید. اصل بر این باشه که فرق نگذارید، مگر به یک ملاحظه‌ای که یه اهمیت خاصی داشته باشه. میگن به اصطلاح ترجیح بلا مرجح نباشد. یه وقت از یه رجحانی داره، طرف فقیره، میدونی، خب ارزونتر بهش میفروشی، اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. یا نه اصلا برای جذب اسلام طرف ارزونتر میفروشی، بگن مسلمان ها چقدر آدمای خوبی، یعنی جذب بشه، خب اینم اشکالی نداره. اما اگر مرجحی وجود ندارد، دقت کردی، اینجا میگن بین مشتری ها فرقی نگذارید. حالا اگه فرق گذاشتم آیا حرام است یا نه؟ یه وقتی من در یکی از مراکز به سال خرید و فروش در قم رفته بودیم، همین احکام رو بگیم یا سوالاتشون جواب دید. یه کسی که آقا ارزان فروشی اشکال داره، گران فروشی میدونیم بده، گفتن گران فروشی نکنید، ارزان فروشی چطوره؟ گفتم ارزان فروشی دو حیث داره. یه وقت از واقعا میخوای ملاحظه طرف رو بکنی، به خاطر فقرش، به خاطر یک جهات دیگه یه خدمتی به شما کرده، خب این اشکالی نداره. یه وقت نه، میخوای به همسایت لطمه بزنی که مشتری خلاصه سراغ اونر، خب این قطعا اسلام نمیگه اینجا جایز است. لذا این فرق نگذاشتن بین مشتری ها میگن اگر مرجحی وجود ندارد، بله این کراهت داره، بهترین است که فرق نگذارید. حالا ظاهرا وقتمون تمامه.
خیلی متشکرم از حضرت عالی و از توضیحات که فرمودید. قطعا دقت در فراگیری این احکام به ویژه در مسائل مبتلا به زندگیمون، چون خرید و فروش هر روز ما باش سر کار داریم، یعنی به هر حال این اتفاق روزانه در زندگی ما داره،
تقریبا زندگی همه
بله انجام میشه. انشالله که با یادگیری این احکام نورانی و این دستورات تو همین دنیا زندگی ما خیلی راحت تر پیش میره. من همیشه این تعبیر رو به کار میبرم،
احسن.
چون در مسائل اقتصادی احکام به ما کمک میکنه که اولا که خب دستور خدا رو داریم اجرا میکنیم اون جای خودش، دوم از اینکه منافع دنیایش اینی که ما دوچار خیلی از ابتلاعات و اشکالات و مسائل بعد از آن نمیشیم.
بله احسن.
خیلی ممنون از راهنمایی حضرت عالی و از دقت نظرتون جناب استاد فلاح زاده. شما عزیزان هم که تا این لحظه با زلال احکام بودید بسیار ممنونیم. قطعا وقتی که در اختیار برنامه گذاشتید خود بنده و همه عزیزان باعث میشه که ما فرصت مختنم و خوبی برامون فراهم بشه که انشالله برای شما عزیزان هم این گونه است. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر از زلال احکام. خدا نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد.
محمد وآل محمد وعجل فرجه.